بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لهب و تب، ما اغنا عنه ماله و ما کسب، سیصلی نارا ذات لهب و امرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد. عرض سلام و ارادت خدمت خانم ها و آیان، عزیزان شرکت کننده در این جلسه و این نوبت. خوشحالیم که باز هم به حمد الله المنت لله که در میکده باز است و توفیقی است که در خدمت شما بزرگواران در محضر قرآن کریم سوره دیگر از جزء سیوم قرآن رو انشاءالله بازگو کنم. در شمار و در ردیف مباحثی که بازگو می کردیم بعد از سوره مبارکه اخلاص به سوی آغاز جزء سیوم حرکت می شد. سوره مبارکه مسد، سورة المسد. این سوره مبارکه دارای دو نام است که هر دو نام برگرفته از کلمات و الفاظ خود این سوره مبارکه است. همون گونه که در مصحف شریف مشاهده می‌کنید، این سوره رو سوره مسد نامگذاری کردن که برگرفته از واژه آخرین این سوره است که فی جیدها حبل من مسد. نام دیگری هم که این سوره دارد، حرف نخستین و آغازین یعنی کلمه نخستین این سوره است، سوره تبت، که آغاز این سوره مبارکه با فعل تبت شروع میشه. پس دو نام برای این سوره شریفه گفته شده است. اختلافی در این نیست که این سوره مبارکه از سوری است که قبل از هجرت بر پیامبر نازل شده است، یعنی از سور مکی محسوب میشه. حتی دقیق تر میتوان گفت که این سوره مبارکه جزو سور نخستینی است که بر پیامبر مکرم اسلام نازل شده است و بسا شاید سال اون رو هم بتوان گفت سال سوم یا سال چهارم به اصطلاح به سطح نبی مکرم باشد. اما در جایگاه این سوره مبارکه حسب معمولی که اشارتی به روایات خدمت دوستان عزیز داریم، عرض می کنم که در نقلی که مرحوم طبرسی در مجمع البیان این روایت رو نقل می کند، از پیامبر مکرم اسلام نقل که من قرأها رجوت ان لا یجمع الله بینه و بین ابی لهب فی دار واحده. کسی که این سوره رو مداومت می کند، می خواند، توجه به اون دارد، امیدوارم که با ابو لهب هرگز در یک جایگاه قرار نگیرد. این نکته رو هم داریم در فضیلت این سوره مبارکه. و البته روایات دیگری هم داریم که حاکی از ویژگی خاصی در این سوره مبارکه است که در لابلای مطالب انشاءالله من خواهم گفت. مثلا از وجود مبارکه امام صادق علیه السلام نقل شده است که از منصوب به حضرت نقل شده است که اذا قرأتم تبت یدا ابی لهب و تب، وقتی میخوانید فدعو علال ابی لهب، نفرین بر ابی لهب کنید، فانه کان من المکذبین الذین یکذبون بالنبی و بما جاء به من عند الله، که او از تکذیب کنندگان نسبت پیامبر و به وحی و به قرآنی بود که برای پیامبر نازل شده بود. حالا این نکته دارد این نقل که انشاءالله من در ادامه بازگو خواهم کرد. اما به لحاظ شأن نزول هم شأن نزولی برای این سوره مبارکه نقل شده است، یعنی اینکه این سوره در یه شرایط خاصی مثلا نازل شده است. چیست؟ آنچه در مورد شأن نزول این سوره است مورد اتفاق است باز، یعنی در منابع اهل سنت صحیح بخاری نقل می کند، در منابع شیعی منابع معتبر نقل شده است از ابن عباس که رسول خدا بعد از این که رخصت به دعوت علنی خودشون پیدا کردند و مأمور شدند که ابراز دعوت کنند، سعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ذات یوم السبا، یه روزی پیامبر آمدن بالای کوه صفا ایستادند، ذات یومن صفا. فقال یا صباحا، یک بار فرمودن یا صباحا. این ترکیب و این به اصطلاح کلمه‌ای که پیامبر بر زبان جاری کردن یه نشانه بود، یه علامت بود، در میان عرب متداول بود هنگامی که کسی میخواست اعلام قارتی رو بکند، اعلام هجوم دشمنی رو بکند، این واژه رو به کار میبردن، یا صباحا یا صباعن، این ترکیب رو به کار میبردن. حالا چرا از کلمه صباح استفاده میکردن؟ چون غالباً جنگ ها و به اصطلاح حمله ها ممکن بود در سپیدگاه سپیددم باشد، همان گونه که قرآن هم بازگو میکند فالمغیرات صبحا، صبحگاهان این حمله را شروع کردند و مجاهدان فی سبیل الله، به این جهت بود و حتی به گونه ای که روز حمله دشمن رو یوم الصباح می گفتند در کلام عرب. پس پیامبر آمدن بالای کوه صفا ایستادند، یک بار گفتند یا صباحا، یعنی خطر است، ممکن است ما مورد هجوم و حمله دشمن باشیم. به مجردی که این جمله رو پیامبر بازگو فرمودند فاقبل الیه قریش، قریشیان آمدند و مردمان مکه آمدند، فقالو به پیامبر گفتند، فقالو له مالک، چه خبریست، چی شده؟ فقال ارایتم لو اخبرتکم ان العدو و مسبحکم او ممسیکم اما تصدقونی، آیا اگر من به شما بگویم که دشمن صبحگاهان یا شامگاهان بر شما حمله می کند، آیا منو تصدیق نمی کنید و باور نمی کنید حرف من رو که چنین اتفاق و خطری در پیش است؟ قالو بلا، همگان گفتند بله. یک بار رسول خدا فرمودن اگر چنین است که شما منو تصدیق میکنید در آن چه میگویم و من رو صادق میدانید، من خبر مهمتری رو میخوام به شما بدم و تهدید جدیتری رو به شما بگویم. فانی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، من دارم هشدار میدم به شما که با این شیوهی که شما عبادت بتان میکنید و با این رفتاری که دارید، پیش روی شما عذاب شدید الهی است که بر شما چیره و غالب خواهد شد. به مجرد این که این جمله از زبان پیامبر مکرم اسلام خارج شد، فقال ابو لهب، سکوتی جمعیت رو گرفته است، اما یک بار این سکوت رو ابو لهب شکست و گفت تبن لک. در آغاز سوره این واژه رو تعریف میکنم و فعلا اجالتاً عرض میکنم که یعنی نابود باشید، یعنی نابود باشید و از میان بروید و هلاک باشید. و گفت تبن لک لحاظا دعوتنا جمیعا، برای همین جمله ما را دعوت کردی و خواستی که اینجا بیاییم و حاضر بشیم. فانزل الله هذه السوره، به دنبال اون بعد از این ماجرا حال با یه درنگی خداوند سبحان سوره مبارکه تبت را، مسد را نازل فرمود. این هم شأن نزولی است که برای این سوره بازگو شده است. خب با این دو سه نکته‌ای که اشاره شد آغاز می‌کنم سوره مبارکه رو به فضل الهی و خدمت دوستان عزیز مطالب رو متذکر خواهم شد. تبت یدا ابی لهب و تب، فعل آغازینی که در این سوره مبارکه دیده می‌شود فعل تبت، تبت از ماده تباب، تباب به معنای الهلاک و الخسران و مستمره، اون هلاک و نابودی پیوسته را تباب میگوید. فعل تبت از ماده تباب میآید. البته جالب این است به لحاظ ادبی که صنعتی در این کلمه وجود داره و اون این است که صنعت قلب کامل است. شما این کلمه تبت را از آغاز میخونید، تبت از انتها به اول بخوانید، باز هم تبت. یه صنعت قلب، اون هم قلب کامل، در این واژه وجود داره که در آغاز این سوره زیبایی دارد. فرمود تبت، نابود باد و هلاک باد دو دست ابی لهب و تب، یعنی و چنان شد. آغاز جمله با فعل انشائی و جمله انشائی آغاز میشه، یعنی در قالب نفرین و نافرین از سوی خداوند سبحان که در حکم تحقق یافتن دیگه نفرین الهی. هلاک باد دو دست ابی لهب، به دنبالش می فهمد و تب و شد و هلاک شد و هلاک شد دو دست ابی لهب. خب اینجا چند نکته ابتداعا لازم است که خدمت عزیزان بازگو کنم. باز یه صنعت دیگر ادبی رو در اینجا می بینیم و اون صنعت براعت استحلال است، یعنی اینکه خداوند با همین جمله در همین آیه نخستین تمام مقصد و مقصود رو گفت تا پایان سوره مبارکه. اون چه هست در ادامه بیان و شرح همین نکته آغازین خواهد بود که این رو هم صنعت براعت استحلال میگیم. نکته بعدی این که فرمود تبت یدا ابی لهب و تب، هلاک باد و نابود باد دو دست ابی لهب. اما اینکه چرا خداوند فرمود دو دست ابی لهب، اجازه بفرمایید من در مورد ابی لهب مطالبی رو عرض کنم، برمیگردم ان شاء الله به تفصیل این قسمت رو خدمت دوستان عزیز بازگو خواهیم کرد. فرمود که تبت یدا ابی لهب. ابی لهب اینجا یه ترکیب است، یه مضاف و مضاف الیه است که در حقیقت ابو لهب، اما استحضار دارید جز اول که واژه اب در این کلمه است، اگر در حالت رفعی باشه ابو خوانده خواهد شد، اگر در حالت نسبی باشد ابا خوانده خواهد شد، و اگر در حالت جری باشد ابی خوانده خواهد شد. یعنی این بستگی داره به اعرابی که در این کلمه وجود داره که در چه حالی باشد. اسماء سته است، لذا طبعا بستگی داره. اینجا چون در حالت جری است ابی خونده شده است، اما در حقیقت یه مضاف یه مضاف الیه، یه اب یه لهب، ابو لهب، مانند اب و فضل، ابو الفضل مثلا تصور بفرمایید. این ترکیب رو میگن کنیه. این یه کنیه است. در کلام عرب اسم داریم، لقب داریم، کنیه داریم. این کنیه است، ابو لهب کنیه است. اما کنیه که برای نام برد از افراد گفته میشد در کلام عرب، نه به این معنا بود که واژه اب به معنای پدر باشد. در اینجا ابو الفضل یعنی پدر فضل مثلا، و ترکیبات دیگری که به کار برده میشه که الان عرض میکنم، نه به این معنا نبود، بلکه مراد از کلمه اب هنگامی که به کار برده میشد و به دنبال اون مضاف الیه می اومد به معنای ملازمت و پیوستگی و اتصال بود. مانند اگر کسی که فضل زیاد و فزونی زیادی داشت به اون ابوالفضل میگفتن، نه اینکه فرزندی به نام فضل داشته باشد. یا اگر کسی سرمنشأ خیر بود به او ابوالخیر میگفتند، ابو سعید ابوالخیر، ملازم و پیوسته بود شخصیت اون با خیر، مثلا میشد ابوالخیر. یا فرض بفرمایید تا چقدر زیباست، به ماه مبارک رمضان در اسامی ماه مبارک رمضان کنیه وجود داره. به ماه مبارک رمضان ابوالبرکات میگن، یعنی ماهی که سرشار است با برکت الهی، میفرمایید ماه مبارک رمضان. یا مثلا به ابراهیم خلیل الرحمن ابو زیفان میگفتن، چون زندگی ابراهیم گره خورده بود به ضیافت و میهمانی از بندگان خدا و انسانهای حاجتمند و نیازمند. اینجا هم ابو لهب به دلیل اینکه این کلمه و کنیه رو عرض میکنم ترکیب، این کنیه نام شخصی است که هاشمی قرشی است، یعنی کسی که نام او عبدالعزا است، بنده بت عزا، و کنیه او ابو لهب. حالا چرا به این عبدالعزا هاشمی قرشی ابو لهب میگفتن؟ چون چهره گلگون و سرخ فامی داشت، به گونه ای که گونه های اون گل انداخته بود که گویا آتش افروختگی دارد، لذا به او ابو لهب گفته می شدن و همیشه چنین حالتی داشت. با این کنیه او رو صدا می زدن که نشان دهنده وضعیت و حال اون بود. خب کیه ابو لهب و عبدالعزا که نامون عبدالعزاست؟ کیست؟ یا ابو عتبه هم گاه به او گفته می شد، عموی پیامبر است، فرزند عبدالمطلب، برادر عبدالله، برادر ابو طالب و دیگر فرزندان عبدالمطلب و هاشمی قرشی است. اما سوابق خاصی دارد ابو لهب، یعنی اینکه در زمانی پیش از اسلام متهم به سرقت گنجینه‌های کعبه شد. ابن درید نقل می‌کند ماجرا را و متهم شد و این موجب برآشفتگی هاشمیان شد و کدورتی هم از همونجا بین او و بین برادران به خصوص ابو طالب ایجاد شد. اما عبدالعزا یا همین ابو لهب دشمنی ویژه و خاصی با پیامبر مکرم اسلام داشت، یعنی عداوت بسیار آشکاری با پیامبر داشت که آیا ریشه این عداوت بنابراین چه که پاره نقل می کنند مانند واقعی تعصبات شدید ابو لهب بر بتان و باورهای جاهلیت بود؟ این یه قسمت ماجرا. یه قسمت ماجرا هم همان گونه که اشاره کردم و در پاره از منابع هم داریم، کسانی مانند بلاذری هم به این تاکید میکنن، یه عداوت‌هایی بین حامی نخستین پیامبر ابو طالب و بین ابو لهب وجود داشت که این به شدت عداوت او در مقابل ابو طالب نسبت به پیامبر مکرم اسلام می‌افزود. این نکته هم در تاریخ زندگی این مرد وجود داشت. اما کار رو به جایی رساند در عداوت و دشمنی با رسول خدا که هنگامی که پیامبر به شعب ابی طالب رفتند و در محاصره اقتصادی قرار گرفتند، از کسانی که هم پیمان با قریشیان شد برای محاصره پیامبر و حاضر نشد به نفع پیامبر قدمی بردارد از ابتدا تا انتها، ابو لهب بود. همین عموی پیامبر بود. و فراتر از این که موجب شرمساری است که ابن سعد در طبقات هم اشاره می کند، حتی زمانی که مکیان و مشرکان تصمیم قتل جمعی پیامبر را گرفتند، از کسانی که در شورای تصمیم گذاری این حرکت منحوس شرکت کرد، ابو لهب بود که حتی شاید رضایت به ترور و قتل و کشته شدن پیامبر در اون تاریخ داشت. این اوج عداوت و دشمنی این عمو نسبت به پیامبر مکرم اسلام است. رفتارهای دیگر اون هم کاملا مشخصه. در تاریخ فراوان میبینیم سیره ابن هشام نقل میکند که در بازار زیمجاز گذر میکرد. روایتگر تاریخ میگه دیدم که جوانی میگذرد و میگوید قولوا لا اله الا الله طفله، اما مردی هم به دنبال اون سنگ در دست دارد و بر ساقهای اون میکوبد. سوال کردم کیست، گفتن این فرزند عبدالله است، محمد فرزند عبدالله است و این هم عموی او عبدالعزا است که چنین در پی برادرزاده می کند و او رو با سنگ می زند. چنین نقل هایی رو هم در تاریخ و در منابع معتبر داریم، به این عبارات و اشارات هم شده است. پس در مجموع عبدالعزا و ابو لهب از دشمنان بسیار خاص پیغمبر مکرم اسلام بود. و من همینجا عرض می کنم که بناء قرآن بر این نیست که نامها و اسامی را ببرد، سوای اسماء پیامبران الهی و اولیاء خدا که به جهت معرفی و اقتباس و الگوسازی خداوند نامشون را مطرح می کنند. اما نوعا می بینید که در قرآن محور بر نام بردن نیست و تعریف قرآن تعریف به رسم است، نه تعریف به اسم. تعریف به ویژگی ها و صفات است، نه اسما. اما اینجا ملاحظه می‌فرمایید که قرآن اسم می‌برد، مانند موارد نادر دیگری که مشاهده می‌کنید، که اگر از فرعون نام برده میشه، اگر از قارون نام برده می‌شود ان قارون من قوم موسی، اگر از هامان نام برده می‌شود و اگر از ابو لهب نام برده می‌شود، خداوند سبحان این نام‌ها رو به عنوان نماد یاد می‌کند. اینها یه نمادند برای حرکت ها و برای گروه هایی که در طول تاریخ در مقابل حق و حقیقت ایستادند و باید مؤمنان و پیروان ادیان پیوسته مراقب این حرکت ها و این شیوه های رفتار باشند که در هر زمانی ممکن است مصداق این نمادها کسان دیگری باشند. بنابراین خیلی موضوعیتی نداره. اما چرا ابو لهب به دلیل عداوت های انچنانی که گفتیم نماد کیست؟ نماد این که هزار دوست که بیگانه از خدا باشد فدای یک تن بیگانه کاشنا باشد. ابو لهب، عبدالعزا، هاشمی، قرشی، از خاندان نزدیک و از گوشت خون و وجود پیامبر مکرم اسلام است، اما در قبال عقیده و توحید به حقیقت می ایستد و اولین کسی است که بانگ مخالفت با پیامبر را ساز می کند و چقدر تأثیر به سزا شومی در این جهت داشت که عمو مقابل پیامبر ایستاده است. ابتدا که من از بیگانگان هرگز ننالم که هر چه کرد با من آشنا کرد، این بسیار حرکت زشتی بود که ابو لهب انجام داد و اومد مقابل پیامبر ایستاد. اما در مقابل حق و حقیقت آنچه مهم است پذیرفتن، ایمان آوردن، هواداری اون، و اگر در صف مقابل قرار گرفتی هر نسبتی با صاحبان حق و حقیقت داشته باشی اون نسبت از میان برداشته می شود و محو خواهد شد. که تبت یدا ابی لهب و تب، اگر ابو لهب سید هاشمی قرشی باشی خداوند چنین در حق او پاسخ می دهد و جواب اون تب اون روز رو و تباب اون روز و جمله شومی که در مورد پیامبر گفت بازگو خواهد کرد. حضرت پروردگار به این وضوح و روشنی نه نسبتی در اینجا اهمیت داره، نه عمو بودن، نه برادر بودن، نه خواهر بودن و نه بقیه نسبت ها در قبال حقیقت، همه زیر پاست. به این نکته بسیار تکان دهنده است که به این جهت حضرت باری تعالی بازگو می کنند. خب آن روز ابولهب گفت تبن لک به پیامبر، اما تو با خدای خود انداز کار و دل خوش دار، که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند. پاسخ تبن اون روز را خداوند چنین داد، در نص کلام خیش پاسخ داد، تبت یدا ابی لهب و تب. و این گونه از پیامبر خیش دفاع می کند خداوند. نابود باند دو دست ابی لهب و نابود شد. خب حالا این چرا خداوند نمی فهمد که خود ابی لهب نابود باد؟ چرا تبت یدا، چرا تبت ابو لهب گفته نمیشه؟ چرا تبت یدا ابی لهب گفته میشه؟ دو دستان ابو لهب نابود و هلاک باد و نابود شد. ابتدا به ذهن میاد به دلیل این که عمده تصرفاتی که انسان ها انجام میدند توسط دست است، از دست و زبان که براید که از عهده شکرش بدر آید. من از دست و زبانم شکر دارم که زور مردم آزاری ندارم. این دست و زبان است که بیشتر اعمال انسانها رو انجام میده که موج اون رو در ادب پارسی عربی و در همه زبانها میبینیم. به ما کسبت عیدی هم به ما کسبت عیدی کم هم بارها در قرآن گفته میشه که اعمال انسانها به دست اونها نسبت داده میشه در کلام الهی. همین گونه است. شاید به این جهت خداوند تبت یدا ابی لهب و تب رو بازگو می فهمد دو دست ابی لهب، به دلیلی که ابی لهب رفتارهایی که انجام داد با دست انجام داده است و زشتیهایی که انجام داده است. احتمال دومی که داده میشه گاهی خود واژه و ترکیب یدا و یدین و دو دست اساسا نشانه خود شخص انسان است. یعنی نسبت به دست میدن اما نفس و شخص مطرح است. مثل این که در کلام عربی این متداوله، مثل این که خداوند در قرآن میفهمد که ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، خودتون رو با دستتون تو هلاکت نندازید. این بس دست نیست، یعنی لا تلقوا انفسکم الی التهلکه، یعنی خودتون رو به بلا نندازید. اینجا بس دست نیست، اما ترکیبیست، این رو ترکیب در ادب عرب که اینجا به جای نفس دست می نشیند به این جمله گفته میشه. پس در حقیقت تبت یدا ابی لهب و تب بر اساس این تعبیر ادبی یعنی نابود باد ابو لهب. خب این نکته ایست که عموم مفسران بازگو کردن. اما من اینجا میخوام عرض کنم که شاید معنای سومی است که مناسب تر با مضمون آیه شریفه باشد، که این معنا رو از ادامه آیه مبارکه استفاده میکنیم. ادامه رو بخونیم تا برگردیم این معنا رو بازگو کنم خدمت عزیزان. فرمود ما اغنا عنه ماله و ما کسب. خب بر اساس اون معنایی که قبلا گفتیم برای تبت یدا ابی لهب و تب، در ادامه هم میفرماد ما اغنا عنه ماله و ما کسب. ابو لهب محتشم بود، متمکن بود، صاحب ثروت و موقعیت فراوان و خوبی و تجارت عمده ای در مکه و حوالی اون بود. اما کار ابو لهب به جایی کشید که ما اغنا عنه ماله و ما کسب. و این از اخبار اعجازگونه و اعجاز قرآن کریم است که حضرت پروردگار بازگو میکند. تاریخ نزول سوره مبارکه مسد چه تاریخی است؟ سوم یا چهارم بعد از بعثت پیامبر مکرم اسلام. ابو لهب در چه سالی جان میدهد؟ در 7 روز بعد از ماجرای بدر، یعنی ورود به سال دوم هجرت پیغمبر مکرم اسلام، یعنی 9 سال بعد از نزول سوره مبارکه مسد، آنچرا که خداوند سبحان می فرماید محقق می شود و ابی لهب نابود می شه، بر شرک و کفر می میرد و ایمان هم نمی آورد آنگونه که قرآن بازگو می کند. اما ما اغنا عنه ماله و ما کسب. من یه جمله رو اینجا برگردم و بگم ببینید، خداوند تأکید به ابو لهب کرد، نام ابو لهب رو نبرد، نگفت عبدالعزا چون جایگاه قرآن به گونه ایست که حضرت باری تعالی نمیخواهد رسمیت بدهد حتی به نام عبدالعزا که بنده بت عزا باشد، لذا کنیه رو به کار میبرد. دوم، کنیه ابولهب یعنی اون چهره برافروخته، اما این لهبی که در اینجا ذات حق به کار میبرد اون لهب نیست، این ایهام تناسبه. ولو اسم این آقا ابولهب است، اما بعد خدا بنا دارد که بفرماید سیصلا نارن ذات لهب، این لهبی که در اینجا وجود دارد لهب گداخته آتش جهنم و قهر الهی است که با اون لهب به لحاظ لفظی یکسانند، و این یه ایهام تناسبی دارد که حضرت پروردگار هم به اون جهت ادب آموزی نخستین هم به لحاظ این تناسب بین کلمه لهب و لهب دوزخ ابولهب رو به کار میبرد. خب این آقای ابولهب متمکن و ثروتمند و دارای قدرت کارون به جایی کشید که بعد از ماجرای بدر تحمل پیروزی اسلام و مسلمانان رو نکرد و چیزی نگذشت، چند روزی بیش نشد، البته ماجراهایی رو هم بسا نقل میکنن که اعتبار تاریخی اون چندان مسجل نیست، زامن متذکر نمیشم، اما کار به جایی رسید که مسلما مبتلا شد به بیماری مصری، یه بدخیم جلدی پیدا کرد و یه آگزمای پوستی که در اون روز عدسه میگفتند این بیماری رو، و یه حالت خورمانندی در وجود اون ایجاد شد. کار به جایی کشید که خاندان ابولهب او را ترد کردند، زن و فرزند ابولهب او را ترک کردند و غذا و خوردنی و آشامیدنی را برای اون پرت می کردند، تا ابولهب در همون حال با همون بیماری که مردم مکه این را تا اونی می دانستند به لحاظ گریز از اون جان داد و مرد، در نهایت عفونت و در نهایت خفت و ذلت. و بعد از آن که مرد جنازه اون رو تشییع نکردند، بلکه سنگ ها رو ریختن، دیوارها رو خراب کردند و جنازه شو مدفون کردند. قرآن میفهمد ما اغنا عنه، 9 سال قبل داره مطرح میکنه خداوند، ما اغنا عنه ماله و ما کسب، تمام موقعیت مالی و ثروتی که ابولهب اندوخته بود در قبال یه بیماری که خداوند بر او عارض کرد و حاکم بر اون شد، هیچ کاری نتوانست برای اون بکند. ما اغنا، ما مای نافی است، بی نیاز نکرد، نیازی را دفع نکرد از ابولهب، ماله او، مال و اموال و سرمایه او، و ما کسبه. من ابتداعا معنای نخستین متعارف رو میگم، بعد اون معنایی که باید بازگردیم از اول بگیم خدمت دوستان عرض میکنم. و ما کسب، و آنچه را که کسب کرد. خب حالا تفاوت بین مال و ما کسب چیست؟ مال یعنی سرمایه هایی که تمول داره، مالیت داره، اموال. ما کسب ممکنه فراتر از اموال باشه، ممکنه اعتبار باشه، آبرو باشه، ممکنه این چیزها باشه، یا بگوییم مال ممکنه اموال مثلا نقدی باشه، اون ممکنه غیر نقدی باشه. یه تقسیمات و تفاوت های این چنینی رو مفسرین بازگو کردن که در مجموع میشه همون اعتبارات و اموال و سرمایه ها و همه اونچرا که در طول عمر اندوخته است. مثلا هیچ کاری برای ابولهب نکرد. ابولهب متمکن، ثروتمند، دارای تمام اعتبارات خودش، بدون اینکه ذره ای از مالش بتواند استفاده کند، با این نکبت و خفت و پلشتی جان داد و مرد. البته سوای ابولهب این نکته بسیار تکان دهنده و آموزنده ایست که قرآن بازگو می کند که اگر اتکا آدمیان صرفاً به گونه ای باشد که به سرمایه ها و اموالشون باشد و به جایی برسند که یحسب ان ماله اخلده، گمان کنن که تکیه به این مال است که می تواند اونها رو نجات بدهد حتی در دنیا، در اشتباه بزرگی به سر می برند. و این گونه نیست، گاه ولله جنود و سماوات و الارض، سپاهیان آسمان و زمین، همه ذرات و موجودات آسمان و زمین همه سپاه خداست. ممکنه یه اتم باشه، ممکنه یه نوترون باشه، ممکنه یه الکترون باشه، ممکنه یه کوارک باشه، ممکنه کوچکترین ذره این عالم خداوند مأمور کند که ثروت آدمیان رو ببلعد، عافیت و سلامت انسانها رو به زیر بکشد و از انسانها بگیرد و انسانها رو ذلیل و خوار و زمینگیر کند و گرفتارشون کند. ولله جنود و سماوات و الارض، مبادا که آدمیان تکیه بر غیر خدا کنند و تکیه بر اموال و ثروت و اقتدار خودشون کنند که مشخص است. در جهان آخرت هم که بدیهی است، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. کسانی از ثروت و داشتهاشون بهره میبرند که با جانی پاکیزه و سالم و سرشار از تقوا به پیشگاه خداوند پا بگذارند و برسند به عالم قیامت، نه اونها که جور دیگری در دنیا زندگی کردند. پس فرمود ما اغنا عنه ماله و ما کسب. این هم پیشگویی قرآن. من برمیگردم قبل از اینکه ادامه سوره مبارکه رو بازگو کنم و یه نگاه دیگه رو به این سوره خدمت عزیزان من مطرح میکنم که قابل توجه است. فرمود تبت یدا ابی لهب و تب. ابی لهب که نماد یک مخالف ستیزگر تا پای خون و جان پیامبر بود و به ظاهر نسبت این چنینی هم با پیامبر دارد، یعنی ارتباط نسبی با پیامبر دارد و هاشمی با قرشی است، در قبال گستاخی ها و رفتارهایی که با پیامبر کرد، خداوند سبحان فرمود که چنین پایان شومی در دنیا و آخرت در انتظار اوست. اما چرا فرمود تبت یدا ابی لهب، دو دست؟ در ادامه خواندیم ما اغنا عنه ماله و ما کسب. هیچ فایده ای نکرد برای ابوله، هیچ مشکلی از او حل نکرد، مال او و ما کسب. اینجا فرمود ماله، خب مال ثروت و اموال، اما ما کسب رو بنده میخوام عرض کنم که شاید با زیرکی بتوان معنای دیگری غیر مال و دستاوردها از اون استفاده کرد که دقیقا نشان میدهد که دو دستی که آدمیان دارند ابو لهب دارد چیست، این دو دست انسان و دو بازو و دو اقتدار و قدرت انسان چی محسوب میشه. دقت بفرمایید، کلمه ما کسب یعنی آنچه را که کسب کرده است. ان اطیب ما یاکل الرجل من کسبه. این روایت رو نقل کردن در منابع اهل سنت، سنن ابی داوود نقل میکند که پیامبر گفتند که بهترین چیزی که انسان میخورد ما کسب اوست. بعد در ادامه دارد که مثلا فرزند انسان ان ولد الرجل من کسبه، فرزند انسان از کسب اوست. اینو ابن عباس هم نقل میکند به این تعبیر، حال یا روایت یا از پیامبر نقل میکند و بالاخره این تعبیر رو داریم، حالا یا به شکل مروی و روایی یا غیر روایی، که ان ولد الرجل من کسبه. بسیار نکته ظریفی است که فرزند انسان رو در کلام عرب ما کسب میگویند. ما اغنا عنه ماله و ما کسب، نه مال نه فرزند برای او به کار نیامد، نه عتبه نه عتیبه فرزندان ابو لهب هیچ کدام کاری برای پدر نکردن، بلکه سنگباران کردن جنازه او را. حالا چه زیبایی و لطافتی در این تعبیر قرآن است که یدا ابی لهب به کار برده می شود. عزیزان عنایت دارید که ما آدمیان بر هیچ امری سلطه نداریم مگر بر اموالمون ابتداء، یعنی این سرمایه ها و اموالی است که انسان ها بر مالشون سلطه دارن. الناس مسلطون علی اموالهم، قاعده شریعت همین است به لحاظ حقوقی که انسان ها تسلط بر اموالشون دارن، میتونن این مالشون رو جمع کنن، میتونن انفاق کنن، هزینه کنن، میتونن تبدیل کنن، میتونن تغییر بدن، انسان مسلط بر مال و سرمایه های خودشه و این نکته روشن حقوقی است. اما بعد از مال انسان ها به چیز دیگری هم تسلط دارند که بتونن ازش استفاده کنن برای اهدافشون، برای مقاصدشون، برای فرصتهاشون، ترقیشون، کمالشون، رسیدنشون، خواستهاشون. آیا چیز دیگه هم هست در اختیار انسان که انسان بتونه اینقدر بر اون سلطه داشته باشه؟ خیر. تنها یک چیز باقی میماند بعد از مال. به دلیل اینکه انسان بر هیچ کسی هیچ سلطه‌ای ندارد. یعنی اولا و به ذات انسان‌ها هیچ سلطه‌ای به دیگران ندارند. آیا ما سلطه‌ای نسبت به پدر و مادر داریم؟ خیر، ما هیچ چنین تسلطی رو بر پدر و مادر نداریم، مانند اون تسلطی که بر اموالمون داریم نمیتونیم سلطه بر پدر و مادر داشته باشیم. آیا ما سلطه‌ای بر همسر داریم؟ زن بر شوهر، شوهر بر زن سلطه دارن؟ آیا مرد ولی زنشه و سلطه بر همسرش دارد؟ خیر، ما چنین چیزی رو نداریم و چنین قانونی در شریعت نیست، بلکه حقوقی برای مرد است، لهن مثل الذی علیهن، یه حقوقی بر در مورد زنان است بر مردان، یه حقوق متقابلی است با یه بالاخره تفاوت‌هایی گاه در بعضی از موارد که یه زندگی و همزیستی پاکیزه و شایسته مشارکتی و مسالمت‌آمیز از دل اون بیرون میاد. اما تسلطی ولایتی این مسائل وجود نداره در محدوده ارتباط بین زن و شوهر. یه جا ما یه سلطه می‌بینیم و یه ولایت می‌بینیم. با اون در رابطه پدر و فرزندان است. این که پدر نسبت فرزندان ولایت دارد. البته این ولایت و سلطه‌ای که عرض می‌کنیم نه ولایت در تمام ابعاد و حوزه‌ها، خیر، در یه محدوده‌هایی است. اگر مال اینها حق تصرف با پدر است، پاره از اختیارات رو در زندگی اینها دارد، و نه به لحاظ محدودیت زمانی در دراز مدت، نه، بلکه تا زمان بلوغ کامل. هنگامی که فرزندان به بلوغ کامل میرسند، دیگه اون ولایت و اون اختیارداری طبعاً در اون شکل و اون تصرفات پدر برداشته میشه. اما به لحاظ اخلاقی تا دم گور باقی میماند. انت و مالک لعبیک، جمله تکان دهنده پیامبر بود، جوانی که نزد پیامبر به شکایت از پدر آمده بود، همدن تو و مالت از آن پدرتی. این به لحاظ اخلاقی است. پس بنابراین بعد از مال دومین چیزی که انسان بر اون سلطه داره، ولایت داره تا حدی و میتواند کمککار انسان باشد، فرزند است. و واقعا همین است که بالاخره فرزند به عنوان نفس و جان محسوب میشه، جان منفصل در قبال جان متصل، که در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن، من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم میرود. و این قصه رابطه والدین و فرزندان است. خب با این توضیحی که عرض کردم، در حقیقت در قرآن وقتی نگاه میکنیم، خداوند میخواد بگه که ما انسانها رو یاری میدیم، به دو چیز میگه یاری میدیم، یمدکم به اموال و بنین، به مال و فرزند. یعنی دو بازوی تکامل انسان در زندگی مال و فرزند است. و واقعا به فرزند بازو گفته میشه، عضد گفته میشه. در اون حکایت حضرت عسکری و اون عیسای سبیح و ورود به زندان و اون حکایتی که بین دو بزرگ ایشان امام و این فرد جاری شد، و بعد حضرت تعبیر کردن از فرزند به بازو و عضد. به اونگاه اشارتی فرمودن به فرزند بزرگوارشون، وجود و مبارک حضرت ولی عصر جل الله تعالی فرجه الشریف. پس ما عزیزان دو بازو داریم، یه بازوی ما اموال ماست، یه بازوی ما اولاد ماست، که به وسیله این دو ما یه موفقیت هایی رو، یه خواسته هایی رو در دنیا برای خودمون رقم میزنیم. خداوند فرمود تبت یدا ابی لهب و تب، دو بازوی ابو لهب نابود و هلاک شد، و ابو لهب هلاک شد به این شیوه که هیچ کفایتی نکرد برای اون، نه مال او و نه ما کسب او، که الان روشن شد مراد از ما کسب فرزنده است. یعنی دو بازوی او هلاک و بریده شد، هیچ کفایتی از او نکرد و نتونست نه از اموالش و نه از اولادش بهره‌ای ببرد، در دنیا و در جهان آخرت هم که معلوم. این پایان پیشبینی قرآن برای ابولهب که محقق شد، و سرنوشت شوم چنین انسانی ولو از خون پیامبر باشد، ولو هاشمی باشد، ولو قرشی باشد و نزدیک پیامبر باشد. دوران می آیند که بسته چینیا نهرام و مکی خفته در بطها. اون مقداد اسود سیاه حبشی می آید، بلال حبشی می آید، سلمان فارسی می آید، روزبه فارسی می آید. اینها میشن کسان و اعوان و نزدیکان و اخوان پیامبر، اما نزدیکترین کس پیامبر به جایی میرسد که ما اغنا عنه ماله و ما کسب. تا اینجا فرمود پایان شوم آینده آنسویی ابولهب را هم میفرماد سیسلا نارن ذات لهب. و ابولهب سیسلا، سین نشانه سرعت و زودی است، به زودی یسلا، سالی به معنای دخول ورود، تلازم و پیوستگی، به زودی اندرون خواهد رفت و وارد خواهد شد و پیوسته خواهد شد به جهنم، به نار دوزخ و جهنم. سیصلا نارن ذات لهب، آتشی که دارای لهب است. ابو لهب، لهب، این کلمه رو مشاهده می‌فرمایید که این به اصطلاح عرض به خدمتون اینها به تناسب هست و این جناس در اینجا وجود داره. ابو لهب وارد آتشی می شود که بسیار گدازنده و افروزنده است برای ابو لهب. سیصلا نارن ذات لهب. تا این قسمت از سوره مبارکه سخن از ابو لهب است و تمام. اما متاسفانه مثل این که این ابو لهب خاندان شومی دارد و همسر او هم شریک ماجرای اوست به لحاظ فکری اعتقادی و رفتاری و کمی از شوهر ندارد و از اون طرف هم فرزندان او هم همکار و شریک کار بودند. لذا در ادامه میفهمد و امرأته حمالت الحطب. تا الان صحبت از خود ابولهب بود، آن فهمود و امرأته. و امرأه از ماده مر و مرأه، بارها اشاره کردیم در آیات که در حقیقت این واژه از ماده هنیان مریعا میاد. انگامی که غذایی چیزی نوش جان میشه در کلام عرب میگن گوارای شما باشد، ما در فارسی میگیم گوارای شما نوش جانتون. و عرض به خدمتون، خدا رحمت کند، قدیمی ها رو مادر بزرگ های ما میگفتن مادر بخور گوش به جانت بشه و این تعبیر رو به کار میبردن. مریعن یعنی گوارایی، دلنشینی، دلچسبی. به زن و مرد، مر و مرأه میگویند چون خداوند این دو رو گوارای هم قرار داده است، اینها رو مکمل هم قرار داده است. فمود و امرأته و همسر ابولهب. حالا این واو میتواند واو بر سیسلا، عطف بر سیسلا باشد به فاعل اون، یا اینکه واو استیناف باشه، هیچ معنی نداره. و امرأته و همسر ابولهب حمالت الحطب. خب همسر ابولهب کیست؟ اورا یا اورا. آنچه در منابع تاریخی است این است که کنیه او ام جمیل است، ام جمیل. اما نسبتی هم که دارد قابل تأمل است، یعنی ام جمیل فرزند حرب است، حرب فرزند صخر است. ام جمیل خواهر ابو سفیان است، عمه معاویه است و حال و روز این جماعت نسبت پیامبر در آغاز دعوت و در استمرار اون مشخص و روشن است. گاهی این دوست عزیز ما مزاح میکرد، میگفت نسب از سه سو دارد این نیکزاد، ز شمر و ز خولی و ابن زیاد. دیگه اینجا هم مشاهده میشود که نسبت ام جمیل کامل است و همسری با ابولهب و از یه طرف خواهری ابو سفیان و فرزند حرب بودن و عمه معاویه بودن، دیگه مجموعه و پازل شخصیتی کامل است. ابولهب همسایه پیامبر است و ام جمیل همسر او یکی از کارهایی که انجام میداد و از رسالتهایی که انجام میداد در همسایگی پیامبر این بود که در مسیر پیامبر شبانه رسول خدا که می آمدند، خار و خاشاک و هیمه و هیزم و امثال اونها می ریخت و پای پیامبر را آزرده و خونین می کرد. با چنین رفتاری که داشت حتی عداوتش رو این گونه به رسول مکرم نشان میداد. قرآن از اینجا ورود میکند به ماجرای این همسر در کنار اون شوهر. فرمود و امرأته و همسر به اصطلاح ابولهب حمالت الحطب. کلمه حماله به دلیل اینکه خب زن است، حماله گفته می شود، از ماده هم یعنی باربرنده و حمل کننده. اما به لحاظ ادبی اینجا عرض می کنم که و امرأته توقع و انتظار این بود که حمالت الحطب باشد. مبتدا و خبر همسر او حمالت الحطب بود. حالا چیه این حمالت الحطب؟ حمل کننده حطب، هیزم، خاشاک، هیمه، عرض می کنم الان. اما در قرائت حمالت الحطب رو هم قراء سبعه دارند، اما قرائتی که حفظ از عاصم در مجموعه مصحف و قرآن شریف ثبت است حمالت الحطب، یعنی با نصب، با فتحه، نه با ضمه حمالت الحطب. حالا بچش چیه؟ بچش میتونه حالیه باشد، یعنی همسر او و حالان که حمل کننده هیزم است، حال دوم و در گردن او حبلی است از مسح که حالا میخوانیم. میتونه جمله حالیه باشد و منصوب به حال باشد، میتونه منصوب به اختصاص به مذمت باشد، یعنی و امرأته اخصها به زم، یعنی و امرأته از امها حمالت الحطب. عذرخواهی میکنم، به لحاظ ادبی باید متذکر میشدم این رو. پس نسب این که ملازم میفهمید حمالت الحطب یا به لحاظ حالیت است یا به لحاظ اینی که اختصاص پیدا کرده است به مذمت. همانی که الاختصاص و کندا این دونه یا که در کتب ادبی میخوانیم. فرمود و امرأته حمالت الحطب و همسر او حمل کننده حطب است. خب یعنی چه؟ همسر او حمل کننده حطب است. آیا این روش و اشتغال کاری این زن بوده است این که از بانوان اشراف قریش و دست به سیاه و سفید خانه هم نمیزده است؟ این مراد چیست؟ نه. نکته بسیار مهم و جذابی است که بارها خدمت عزیزان به اون برخوردیم در قرآن، و اون نیست مگر قاعده و قانون تجسم اعمال، که بارها اشاره شده است که اگر خداوند در قرآن میگوید ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا، اونهایی که مال یتیمان میخورن مال یتیم نمیخورن، آتش گداخته دوزخ همین الان در وجود اونهاست. یعنی هر عملی که انسان ها انجام میدن یه ملکوتی دارد و یه چهره آنسویی دارد که در عالم قیامت تجسم میکند و سراغ انسان خواهد آمد، حالا میخواد مثقال ذره خیر یا مثقال ذره شر باشد. قانون تجسم عمل اینه که پیامبر فرمود و تأتون افواجا، وقتی فوج مردم میان در قیامت، نبی مکرم فرمود 10 فوج خواهند بود امت من، گروهی در شکل خوک میان، گروهی در شکل خرس میان، گروهی در شکل گرگ میان. یعنی چه؟ یعنی این که به مقتضای اعمال دنیوی انسان ها با همین ویژگی در قیامت مبعوث و محشور خواهند شد. و قصه اون است که ای درید پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از این خواب گران. اونها که در پوست خلائق رفتند و اونها که گرگ صفتانه به جان مردم و مال مردم و ناموس مردم دست بردند، فردای قیامت گرگانی هستند که من الاجداس الی ربهم ینسلون، پای میگذارند بر عرصات قیامت و گرگ صفت حشر حاضر میشن در قیامت، پا میگذارند. و کسانی که فریبکاران روباه صفت بودند، کسانی که چه بودند و تمام این حالات مشخص است. و حتی نیات انسان ها که یحشر الناس علی نیاتهم، حتی حشر انسان ها با انگیزه ها و نیت های اون هم وارد است. خب این زن در دنیا چه میکرد؟ راه و مسیر پیامبر رو با حطب و حیمه و خار و خاشاک و شوک چنین می آورد و می ریخت و پیامبر رو این گونه به آزار و اذیت و تعب وادار می کرد و پای پیامبر را آزرده و خسته می کرد. ملکوت عملش رو خداوند داره مطرح می کنه. خود ابو لهب که سیصلا نارن ذات لهب، اما و امرأته حمالة الحطب، و همسر او هم حمل کننده به اصطلاح حطب است و هیزم جهنم. فی جیدها حبل من مسد، و در جید این زن حبلیست من مسد. من قبل از اینکه این جمله رو بگم این نکته رو اشاره کنم که اساسا این سوره یه سوره به لحاظ به اصطلاح اینتونیشن بگیم یه سوره خاصیست به لحاظ آهنگ و حتی واژگان و کلماتی که به کار برده میشه. یعنی در حقیقت یه شوری رو و یه التهابی رو هم در این سوره میبینیم. نمیخوام این تعبیر رو در مورد قرآن به کار ببرم، اما رنگ و بوی حماسه دارد. رنگ و بوی حماسه دارد. بالاخره حماسه آهنگ خاص میخواد، لفظ خاص میخواد. اب نداره این رو بالاخره از باب حاشیه سخن و تنوع در کلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. بالاخره ما در ادب پارسی داریم دیگه این رو. زادگاه شعر پارسی بدون تردید خراسان بزرگ است و اولین منزلگاه شعر خراسان است و اولین سبک شعر پارسی سبک خراسانی است و این سرزمین زادگاه بزرگان ادبی است که تا امروز ادب پارسی وامدار فردوسی طوسی ها، اسدی طوسی ها، ابو شکور بلخی ها و بزرگانی است که آمدن به عرصه و این سبک به اصطلاح خراسانی رو بنیاد گذاردند و دفترهای شعر خودشون رو گفتند و به میراث باقی گذاردند. اما ویژگی که در سبک خراسانی وجود داره چیه؟ حماسی است. یعنی آهنگ حماسی است. ولو این که میخواد مثلا تصور بفرمایید توحید هم بگد، اما نگاه میکنید دیباچه شاب به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. یعنی واقعا اون فاخر بودن و شکوهمندی رو میبینید که در لفظ و کلمه و آهنگ خودشو داره نشان میده. دیگه نمیاد توحیدیه بگوید که به نام چاشنی بخش زبانها، حلاوت سنج معنی در بیانها، شکرباش سخنهای شکرریز، به شیرین گفته های حالت انگیز. نه این نیست. این نیست که مانند وحشی بافقی بگوید حکیم بلند آواز توس و بدیهی است که علی یا ساوی ادر که اصلا فناول ها که اشغالسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها هم نمیگه جناب فردوسی. این سبکیست اون سبکیست و ویژگی اون سبک اینه که آهنگش آهنگ شورافرین است. واژگان هم واژگان گاه زمختی دارد گاه واژگان تندی دارد و یه ویژگی هایی هم در اون دیده میشه که این زیباست. و وقتی به عزیزان میگفتم که دفتر پنجم بوستان است و بخش پنجم بوستان نه دفتر بخش پنجم بوستان است و آرمان شهر جناب شیخ عجل سعدی شیراز است و در اونجا شیخ اشاره میکند که یه گروهی گفتن که من مثلا در میدان حماسه توان پهلوانی ندارم و تسلیم من شدن، اما نقد کردن به من که شاید من تاب حماسه نیاوردم و میگه نه من اهمیتی ندادم که وارد این میدان نشدم و یه مقداری به جناب شیخ بر میخورد و تصمیم میگیرد که یک میدان حماسی بپا کند در این بخش پنجم به اصطلاح فصل پنجم بوستان و صحبت از پهلوانی میکند از سپاهان اصفهان، صحبت از پهلوانی میکند از اردبیل. متاسفانه شیخ در انتخاب منطقه برای پهلوانان حسن سلیقه به خرج نمیده و از مناطقی یاد میکند که در هیچ کدام از حماسه‌نامه های گذشته نام پهلوانانی از این سرزمین برده نشده است. با تمام ادب به دوستان و عزیزان اصفهانی و سپاهانی خودم و اردبیلی خودم عرض میکنم که نوعاً نه سجستان است و سیستان است و نه خراسان است و نه مناطقی که در آن پهلوانان اونچنانی نامی مثلا وجود داشتن. از همون سوء سلیقه اول جناب شیخ نشان میدهد که اون معترضان به منتقدان شاید بعد وارد میشه. خیلی جالب است، در اون داستان اول میگه مرا در سپاهان یکی یار بود که جنگاور و شوخ و عیار بود. یعنی مشخص میشه این پهلوانش بله که جنگاور و شوخ و عیار بود. این نمیخوره با اون سبک پهلوانانی که حماسه آفرینان بودند. و بعد وقتی میخواد توصیف کند که این روز نبرد مثلا چطور دشمن با این مقابله میکرد، خب بالاخره شاهنامه رو نگاه میکنید و اون میبینید حالتی که غمی شد دلش یاد نخجیر کرد. وقتی شاهنامه توصیف میکند حال رستم رو و این تیر رو نهادن و اون پلنگ رو گور رو چگونه به زیر افکندن و شیروار قریدن و حمله کردن رو، میگه چو گنجشک روز ملخ در نبرد. دیگه من نمیدانم بخوانم، دوستان شیرازی من مبادا خوب من بر دل بگیری دوباره روزنم را گل بگیری. چو گنجشک روز ملخ در نبرد، به کشتن چه گنجشک پیشش چه مرد. دیگه فکر نمی کنم اسم این تعبیر رو و این انتخاب واژگان رو بتوان حماسه نامید تا برسد به اونجا که یکی آهنین پنجه در اردبیل در داستان دوم همی بگذرانید بیلک زبیل. دیگه من نمیدانم آیا کجا باید این رو مقایسه کرد با داستان و حکایت حماسه‌نامه هایی که در ادب پارسی وجود دارد. درود خدا بر روان بزرگان و ادیبانی که ما از خوان ادب اونها هنوز استفاده میکنیم. خب مرادم این بود که تنوعا این جمله رو عرض کردم. در خود این سوره مبارکه آهنگ شورانگیز حماسه میبینید، واژگانی که به کار برده میشود از خود کلمه تبت یدا ابی لهب و تب، بزد تیر بر چشم اسفندیار، جهان تیره شد پیش آن نامدار. این شروع سنگین و شوراوری که در آیه میبینید، لفظ و واژه تبابی که خدا به کار میبرد، خلاصه حال و هوای عجیبی در این سوره دیده میشه تا برسد به ما اغنا عنه ماله و سیسلا نارن ذات لهب، اوج میگیرد و امرأته حمالت الحطب و در پایان فی جیدها حبل من مسد. در ادامه اون حال و وضعی که توصیف میشه و ترسیم میشه بر رام جمیل از عقوبت و قهر الهی در عظام جهان باقی و عذاب آخرت، میفهمد فی جیدها حبل من مسد. کلمه جید جمع اون اجیاد، جید جید اجیاد، به مجموعه گردن رقبه گفته میشه عزیزان در لغت عرب. به قسمت بالایی اون که متصل به چانه است عنق گفته میشه و اعناق، اما به قسمت انتهایی اون که متصل به گردن جید گفته میشه و اجیاد. این همان است که اون جمله زیبای حضرت سید الشهدا و تکان دهنده فرمودند حت الموت علی ولد آدم، مرگ چنان پیوسته و متصل به فرزندان آدم است که مخط القلاده علی جید الفتاد، مانند گردنبندی که بر جید و جید دخترکان جوان است، بانوان جوان است، که این گردنبند اگر مخصوصا یه مقداری اسراف هم نشده باشه، اون حل زنجیرش کوتاه باشه که این قسمت‌های تخت سینه قرار بگیرد، دیگه به اون جید متصل میشه. مخط القدا قلاده علی جید الفتاد، از جید این قسمت گردن که به اصطلاح به شانه متصل میشه. فرمود فی جیدها، در جید و در گردن این ام جمیل، حبلون، ریسمانی افکنده میشود من مسد. مسد در خود لفظ مسد، حبلون من مسد، حبلی از مسد، به حبل و ریسمان مفتول پیچیده شده، ابرام شده، به اصطلاح استوار شده مسد گفته میشه، بخصوص که جنس اون از لیف خرما باشد، دیگه اوج مسد است. فی جیده ها حبلون من مسد، ریسمانی بافته شده. حالا چرا خرما؟ به دلیل مقاومت مساله، و فرصتی نیست که اشاره کنم، بالاخره در این سالهای اخیر بر مقاومت جلد خرما کار شده است در دنیا. پاری از دوستان خود من کار کردن و یه مقاومت عجیبی رو در این جلد خرما و در پوست خرما دیدن که شگفت‌انگیز است، و در بافت‌های تار و پود خرما. فرمود فی جیدها حبل من مسد، و در گردن این زن ریسمانی است از مسد بافته شده استوار و محکم. خب باز این ادامه همان ماجرای حمالت الحطبی است که اشاره کردیم. مراد از این ریسمان چیست؟ گردن کدام است؟ پناه به خداوند میبریم. انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا. این ها همانی است که خدا در قرآن میگوید ما مهیا کردیم برای کافران زنجیرها را، سلسله ها را، گردن آویزها را، که اینها را چگونه به بند میکشیم. این همان هایی است که خذو فقلو، بگیرید به بند و زنجیر بکشید. ثم فی سلسله زرعها سبعون زرعا فسلکو، ببندید به زنجیر 70 زرعی. این کدوم زنجیر است؟ کدام زرع است؟ کدام 70 زرع است؟ 70 سال زنجیر عمر، زنجیر جهل، زنجیر کفر، زنجیر شرک، زنجیر لجاج، زنجیر تکبر و کبرزی در قبال خدا و خلق، زنجیر خوردن و چپاول مال خدا و خلق، اینها زنجیرهایی است که میاد فی جیدها حبل من مسد میشود. فرمود فی جیدها حبل من مسد. خب در قسمت دوم، قسمت اول سوره مشاهده فرمودید که مربوط به خود ابولهب بود، بعد همسر اون رو گفت. اینها عجب زن و شوهری بودند که با هم خوب در دنیا قرین و در آخرت هم قرین هم بودند و جفت هم بودند. و امرأته حمالت الحطب، همسر او هم کشنده و بار برنده حطب و هیزم دوزخ است. فی جیده ها حبل من مسد، که در گردن او در قیامت و در دوزخ زنجیرهای الهی، زنجیرهای بافته شده و محکمی که می کشد هر جا که خاطرخواه اوست. او را می برد به قعر عذاب و عمق عقوبتی که خداوند برای این کفر و شرک و این رزالت ها و ایزا مستمر برای این زن و شوی در نظر گرفته. خب این سوره هم سوره خاصی است عزیزان در قرآن. سبک و سیاق و لحن و واژه و مضمون بسیار خاص و ویژه بود که توفیقی شد خدمت دوستان عزیز بازگو کردیم، و میرسیم بعد از آن انشاءالله به سوی بالا که حرکت میکنیم به سوره نصر، و چه مناسبتی دارد که انشاءالله هفته آینده که روز ولادت وجود مبارک حضرت ولی است، عجل الله تعالی فرجه الشریف است، بگوییم ازا جا نصر الله و الفتح، انشاءالله خدمت عزیزان مطرح خواهد شد. امیدوارم خداوند سبحان به برکت قرآن و به برکت نام پیامبر و به برکت آیات بینات خودش دلهای ما رو بیش از بیش با کلامش منور و مزین بگرداند، و توفیق انس بیشتر در این فرصت و ایام رو با کلام خودش به ما عنایت کند، و انشاءالله تا توفیق داشته باشیم که ادامه بدیم مباحث رو خدمت عزیزان و بهره ببریم از ساحت مبارک قرآن کریم. متشکرم. همه عزیزان رو به خدا می سپارم. دعاگو هستم و منتمس دعا. اوقاتتون بخیر و السلام علیکم و رحمت الله.